کار میبره راجع به کسانی که صاحبان اصلی انقلاب هستن، باز تاکید بر مردمی بودن انقلاب و رهبری دینی. رهبری دینی از این حیث که رهبران دینی از مثلا متن مردم برمیخیزند و متعلق به مردم هم خودشون رو از اونها جدا نمیدونن، البته اهداف بلند و آرمانهای الهی دارن که در رأس آرمانهای الهیشون برقراری عدالت، مبارزه با ظلم و دفع سلطه کفار و بیگانگان از جوامع اسلامی و نهایتاً از جوامع بشریه، چون حضرت امام اهداف انقلاب رو محدود به ایران نکردن. برای همین میبینیم که خیلی سریع انقلاب اسلامی اهداف انقلاب اسلامی جنبه‌های منطقه‌ای و بعد جنبه‌های بین‌المللی هم پیدا می‌کنه. آقای دکتر اساسی بود که من عرض کردم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر، امروز 60مین سال قیام تاریخی 15 خرداد هست. خودش یک نسل هست که پشت سر گذاشته شده. ابعاد مختلف این قیام رو چگونه باید به نسل جوان و نوجوان منتقل کرد و اساساً چه اهمیتی داره که این قیام و ابعاد مختلف اون برای نسل جوان و نوجوان ما تبیین بشه؟
بله، ببینید، قیام 15 خرداد همونطور که عرض کردم ایران رو وارد یک مرحله جدید از زندگی خودش و نقش آفرینی خودش کرد. ما تا 15 خرداد و از 15 خرداد تا انقلاب اسلامی، ببینید اگر به عقب برگردیم میبینیم طی 200 سال اخیر کشور ما متاسفانه اسیر حکومت‌های مستعصم و یا وابسته بود. این دو تا ویژگیه که حکومت‌های ایران قبل از انقلاب اسلامی داشتن. دولت قاجار و حکومت قاجار یک حکومت مستعصل بود و اینها در مقابل بیگانگان و زیاده طلبی بیگانگان با توجه به نفوذ گسترده‌ای که هم انگلستان و هم روسیه در ایران آن دوره داشت مستعصل بودن و نمیتونستن از کشور و از منافع مردم دفاع بکنن، ضمن این که یک جریان وابسته و آلوده‌ای هم در درون دستگاه قاجار نفوذ کرد. در دوره پهلوی اساسا شکل عوض میشه و ما یک حکومت وابسته میبینیم بر سر کار میاد، یعنی حکومتی که در وسط بیگانه با یک کودتا در ایران تشکیل میشه و در طول 57 سالی که در ایران حکومت میکنه در راستای منافع بیگانگان، ابتدا انگلیسی ها، از 28 مرداد 1332 به بعد امریکایی ها اضافه میشن، در دهه 40 که نهضت 15 خرداد در دو سال همون آغازین این دهه ما شاهد شکلیش هستیم، سلطه بیچون و چرای امریکایی ها رو میبینیم. خب ما باید به نسل جدید، یعنی نسل جدیدی که در واقع نه تنها 15 خرداد بلکه انقلاب اسلامی رو هم درک نکرده. ما چیزی حدود الان حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشورمون که بخش عمدهشون جوانان هستن، اینها به اصطلاح انقلاب اسلامی رو درک نکردن، چه برسه به 15 خرداد که همونطور که حضرت عالی اشاره کردید ما در 60مین سالگردش قرار داریم. ما باید شرایط ایران رو در مقطعی که این نهضت صورت گرفت و اهدافی که این نهضت داشت رو به خوبی برای نسل جوان توضیح بدیم که ایران و ایرانی در سال 42 اسیر دست امریکایی‌ها بود، به نحوی این که ما سال 43 میبینیم کاپیتولاسیون تصویب میشه. همون زمان امریکایی‌ها میخواستن در ترکیه کاپیتولاسیون برقرار بکنن و مردم و حکومت ترکیه زیر باد نرفتن و قبول نکردن، ولی رژیم پهلوی این رو میپذیره، یعنی اینکه جان و مال و ناموس ایرانی زیر دست مستشاران امریکایی قرار میگیره و زیر چکمه های مستشاران امریکایی قرار میگیره. اون تحقیری که ما در این دوره شاهدش هستیم متوجه ایرانی و ایران میشه، اون نادیده گرفتن ظرفیت های مردم ایران و جوانان ایرانی در اون دوره، ببینید اینا نکاتیه که باید به نسلی که اون دوره رو ندیده و نچشیده که چه تلخی واقعا به کام ملت ایران میرفت به واسطه.
خب زارن ارتباط ما قطع شد با آقای دکتر حقانی.
ولی خب کیفیت صدا خوب بود.
بله کیفیت خوب بود ولی خب ارتباط قطع شد.
حالا دوستان تلاش میکنن یک بار دیگر.
بله بتونیم ادامه گفتگو رو بخش های بعدی باید همچنین جنبندی رو با آقای دکتر حقانی داشته باشیم درباره اهمیت تبیین قیام 15 خرداد و نقش این قیام در پیروزی انقلاب صحبت می‌کردن. آقای دکتر حقانی برای نسل جوان و نوجوان اون اشاره کردم.
من درسا یه نکته گفتم، گفتم 50 میلیون از در واقع
نسل امروز ما
جمعیت ما نبودن. خیلی بر من جالب بود، یعنی اون موقع سال 57 ما 30 میلیون 35
میلیون جمعیت داشتیم. بله
و الان شدیم 85 دیگه، شادم بیشتر.
بله تقریبا همین حدود.
جالب. پشت خط هستن آقای
دکتر. آقای دکتر حقانی خدمتتون هستیم.
بله خواهش میکنم. من عرض کردم که ما به صدا 50 میلیون بر از جمعیتمون اون دوره رو ندیدن و همونطور که اشاره هم شد الان ما 35 میلیون نفر بودیم سال 57 که در کشورمون انقلاب شد، یکم کمتر از 35 میلیون نفر و الان 85 میلیون نفر جمعیت داریم و این خیلی مهمه که ما بدونیم واقعا بخش عمده از به اصطلاح مردم این کشور مستقیم اون شرایط رو درک نکردن و ما اگر نتونیم تلخیح‌های وابستگی و تلخیح‌های سلطه بیگانگان و حضور بیگانگان رو در ایران که هنوز ابعادش روشن نشده، رژیم صهیونیستی، سران رژیم صهیونیستی در مثلا خاطراتی که از خودشون به جا گذاشتن میگن اگر دنیا روزی بفهمه که ما در ایران چه کار کردیم، همین 1127 رژیم نامشروع اسرائیل تأسیس میشه، از 27 تا 57 اونها نفوذی در ایران پیدا کردن که خودشون میگن، میگن اگر دنیا روزی بفهمه که ما در ایران چه نفوذی داشتیم و چه کارهای انجام دادیم به اصطلاح از تعجب انگشت به دهان خواهد گرفت یا به دندان خواهد گزید. و هنوز عرض کردم ابعاد این ماجرا روشن نشده و میبایستی در حوزه تحقیقات تاریخی ما تلاش ویژه‌ای در این جهت انجام بدیم. بحث بعدی اون استقلالی که انقلاب اسلامی و نهضت 15 خرداد برای ایران به ارمغان آورد، این واقعا ما گوهر استقلال رو باید به نسل جوانمون به خوبی معرفی بکنیم که در سالهایی که ایران مستقل نبود و نمیتونست خودش برای خودش تصمیم بگیره چه شرایطی داشتیم و بعد از انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی این استقلال چه نعمتهایی رو و چه دستاوردهایی رو به ملت ما ارزانی داشت. این البته حاصل دسترنج خود مردمه، استقلالی که ما به دست آوردیم و حفظ این استقلال هم حاصل خونهای گرانبهایی که فرزندان همین مردم نثار کردن برای این که ما این استقلال داشته باشیم. شما ببینید رژیم پهلوی من اصلا رژیم وابسته بود و این رژیم وابسته نمیتونست حتی در مثلا حوزه هایی خودش برای خودش تصمیم بگیره. برای مثال محمد رضا پهلوی هرچه تلاش کرد از اروپایی ها و امریکایی ها زباهن، کارخانه زباهن بگیره در اختیارش قرار ندادن و اونا می گفتن که ایران نیازی به زباهن نداره. آخرین سفیر انگلستان در ایران فردی به نام آنتونی پارسونز، اون میگه که من به سرمایه گذاران انگلیسی گفتم که به هیچ وجه در ایران سرمایه گذاری نکنید، فقط به ایرانی ها جنس بفروشید. ملت ما و جوانان ما باید بدونن که روزی اگر میخواستن در این کشور پل بسازن، سلطه امریکایی‌ها اجازه نمیداد که ما به صورت جوانان خودمون بخوانی همچین کاری رو بکنن، چه برسه به این حوزه‌هایی که الان جوانان ما در همین شرکت‌های دانش بنیان وارد شدن و واقعا مرزهای دانش رو در حوزه‌هایی در می‌نبردن که یک زمان خواب و رویا بود برای اینکه ایرانی بتونه در این حوزه‌ها وارد بشه. یک سناتور امریکایی باز اون سال 56 وقتی حرکت مجدد مردم آغاز میشه برای سرنگونی رژیم پهلوی و رهایی از سلطه امریکا، میگه با توجه به 54,000 مستشار امریکایی که ما در ایران داریم و به اصطلاح عدم توانمندی ایرانی ها در بکار گرفتن وسایلی که ما در اختیار اونها گذاشتیم، اینها هیچ وقت فکر رهایی از سلطه ما هم به سرشون نخواهد زد. ببینید این اعتراف یک سناتور آمریکاییه که عمق نفوذ اونها رو نشون میده و عمق مثلا استیصال جامعه ایرانی رو در دستیابی به دانش و فناوری و اداره کشور بر اساس منافع ملت ایران بود. اینا نکاتیه که به نظر من اگر ما نسل جوان رو به خوبی با اون آشنا بکنیم، البته این وظیفه خطیر رسانه ملیه، با ساختن فیلم و سریال و اینها بتونه در واقع در اون عرصه نقش خودش ایفا بکنه، و البته پژوهشگران و محققان که بتونن انشالله ابعاد اون وابستگی و دستاوردهای این استقلال رو به خوبی به این 5 میلیون نفری که عرض کردم ندیدن اون دوره رو به خوبی بیان بکنه.
آقای دکتر حقانی، یکی از نکات مهم در موضوع 15 خرداد 42 نگاه دینی مردم بود و حرکت دینی مردم و اونچه که به عنوان دفاع از مرجعیت زمان که حضرت امام بودند وارد صحنه شدند و در اعتراض به بازداشت امام بود که مردم به صحنه آمدند و همین روند اسلامیت ادامه پیدا کرد، از جمله نکاتی که رهبر معظم انقلاب هم دیروز برش تاکید داشتن در سخنرانی خودشون، موضوع اسلامیت انقلاب اسلامی و تاکید حضرت امام بر فهم و تبیین اسلام که نظرات روشنفکرانه و اسلام متحجر رو امام قبول نمی کردن. از این منظر ابعاد انقلاب اسلامی و نسبت بین 15 خرداد به انقلاب اسلامی پیروزی انقلاب رو بررسی کنیم با کمک جناب علی.
بله خواهش میکنم. من عرض کردم یکی از ویژگی های نظر 15 خرداد دینی بودن این حرکت، و خب کشور ما کشوریه که از زمان ورود اسلام مردم ما به سلام اسلام پاسخ دادن و با جان و دل اسلام رو پذیرفتن. از دوره صفویه به بعد یه اتفاق دیگه ای میفته و اون اتحاد دیانت و سیاست در ایرانه که با توجه به این که مذهب تشیع در ایران رسمیت پیدا میکنه این ارتباط عمیق‌تر میشه، یعنی ارتباط دین و مردم و دین و حکومت در ایران محکمتر میشه. خب بعضی از حکومت‌ها نتونستن این رابطه رو بفهمن و از این رابطه استفاده بکنن، از جمله خب رژیم پهلوی نتونست بفهمه اتحاد دین و سیاست چه کمکی به اصطلاح پیشرفت ایران میکرد، که ما نمونه هایش رو در دوره صفویه با همه فراز و فرودی که صفوی ها هم داشتن دیدیم. و خب اون به اصطلاح اساره دیدگاه سیاسی حضرت امام اتحاد دین و سیاسته. اتحاد دین و سیاست برگشتن به اون بستر اصلی تحولات مهم در کشورمونه که رسیدم پهلوی ها از اون غفلت داشتن، برخی از جریانات در دوره قاجار هم نفهمیدن که این اتحاد چه کمکی میتونه به پیشرفت ایران بکنه، نظیر جریانات غربگرا در مشروطه که باز اون نهضت بزرگ رو ناکام گذاشتن. خب حضرت امام عمیقاً این ماجرا رو به عنوان یک رهبر دینی درک کرده که شاید محرک اصلی و انگیزه اصلی حرکت‌های بزرگ در این کشور دین و آموزه‌های دینیه. ما در مقاطع مختلف داریم، وقتی حتی در دوره قاجار وقتی روس‌ها به ایران حمله می‌کنن، حکومت قاجار یعنی عباس میرزا و قائم مقام متوسل به علما میشن، از علما می‌خوان فتوای جهاد صادر بکنن. وقتی علما فتوای جهاد صادر میکنن خیلی این مهمه، ما در اولین سال آغاز جنگ های دوره دوم، جنگ های دوره اول 10 سال طول کشید و ما مناطق مهمی رو از دست دادیم، در یک سال اول جنگ های دوره دوم که فتوای علما اومد به کمک حکومت قاجار، تمام سرزمین هایی رو که در دوره اول از دست داده بودیم پس گرفتیم. و اگر نبود نفوذ بیگانگان، چه انگلیسی ها که پیروزی ایرانی ها به ضررشون بود، چه روس ها که به تحریک انگلیسی ها با ما درگیر شده بودن، اگر نبود خیانت این جریاناتی که نفوذ داشتن در دستگاه قاجار، اون پیروزی میتونست تداوم داشته باشه و شکست هایی رو که ما در جنگ های 10 ساله اول دوره اول دیدیم رو جبران بکنه. ببینید یه همچین ظرفیتی وجود داره. این ظرفیت حضرت امام چون خودش یک رهبر دینیه به خوبی بر اون آگاهه. برای همین شما ببینید حضرت امام اوج حرکتش رو در 15 خرداد 1342 که در واقع مصادف با محرم اون سال هست قرار میده. رژیم شاه در 2 فروردین به فیضیه حمله میکنه. از 2 فروردین تا خرداد 1342 که آغاز محرم اون سال هست حضرت امام روشنگری میکنه. اوج حرکت خودش رو امام در خرداد قرار میده. ما 13 خرداد که حضرت امام اون سخنرانی مهم میشون رو میکنن که منجر به دستگیریشون در نیمه شب 15 خرداد میشه، عصر عاشوراست و اونجا حضرت امام تأکید میکنه الان عصر عاشوراست و عاشورای اون سال رو مقایسه میکنه با عاشورای سال اصطلاح 60
آقای دکتر من نمیدونم گوشی رو فاصله میدید از دهانتون یا برای برخی لحظات صدا از بین میره؟ بله خدمتتون هستم.
بله خواهش میکنم. امام روز 13 خرداد که عاشوراست در سخنرانی که در فیضیه دارن میگن الان عصر عاشوراست و عصر عاشورای 42 رو مقایسه میکنن با عاشورای حسینی که اون اتفاق به اصطلاح دردناک در تاریخ اسلام رخ داد و این رو مردم میفهمن. یعنی امام با زبانی صحبت میکنه که مردم سالها با اون زبان آشنان. برای همین شما میبینید که برخلاف گروه ها که عمدتا میان و سعی میکنن از ایدئولوژی های بیگانه وام بگیرن برای به حرکت در آوردن مردم که موفق هم نمیشن، حضرت امام با زبان مردم صحبت میکنه، با زبان عاشورا و محرم با مردم صحبت میکنه و این باعث میشه که دو تا اتفاق مهم بیفته. یکی اون شور و حماسه عاشورا در دل مردم یک قوغایی به پا میکنه. دوم این که مردم به اصطلاح عشق امام حسین، عشق به اصطلاح ائمه و تلاش برای نجات کشور با آموزه های عاشورایی به صحنه میان. برای همین شما میبینید در پیشوای ورامین کشاورزای ما کفن میپوشن میان.
بله.
به سمت تهران حرکت میکنن. ببینید این خیلی معنی داره، این اصلا با بسیاری از حرکت‌های دیگه تفاوت داره. من به نظرم حضرت امام با اینکه جامعه شناسی نخونده بودن ولی عمیق‌ترین درک جامعه شناختی رو از جامعه ایرانی داشتن و اون عمق دینداری مردم ایرانه که وقتی پای دین و سیانت از دین که در واقع سیانت از کشور و استقلال کشور هم اصلا در دل اون نهفته و اینطور نیست که اینا اصلا دیگه جدا بشن، به میان میاد مردم دیگه هیچ کس جلودار اون حرکت نمیتونه باشه و نمیتونه در مقابل اون بیسته. هرچند در 15 خرداد موقت سرکوب بشه ولی یک آتش زیر خاکستری میشه که با وزش به اصطلاح اون طوفانی که در بهمن 1357 برخاست میتونه شعله ور بشه و مثلا ریشه یک رژیم استبدادی 2500 ساله رو در ایران نابود بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حقانی از همراهیتون.
سلامت بشید آقا. خواهش
عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا حافظ.
خانم نیرومند ممنون که فرصت رو من دادید.
بزرگوارید شما و استفاده کردید.
خواهش میکنم. من از محضر از این شرمنده خدافظی میکنم. خدمت شما هستیم.
انشالله که خدا به همراهتون
درست باشه. درست شما.
خدا نگهدار.
همه جانتنم تا نخواهم همه خواستنم، ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماغم ترم، یک زن هیاهو، یک زن هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط اش، فقط اش. آرام وطنم، آرام منی تو، از من بدورم تا نام منی تو، از من اثری نیست به جز تو، تمام منی تو، یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
بالاترین آزادی ها این آزادی از خود است، از حب و بغض است، و بالاترین گرفتاری ما همین گرفتاری است، گرفتاری حب نفس است، گرفتاری حب جاه است، گرفتاری حب شهرت است. من میخوام این عمل از من صادر بشه تا مردم برای من دست بزنن. عمل خوب از یکی صادر شده، این بدش میاد که از اون صادر شده. این میخواد از من خودش صادر بشه که مردم بایستن و برای او هورا بکشن.
ولا تمشي في الارض مرحا.
اگر موفق بشن که این اسارت را، این اسارتی که من در خودم دارم و هواهای نفس بر من مسلطن، اگر این را از بین ببرند موفق شدند، و اگر قدرت بر این نباشد از باب این که هیچ موعظه‌ای تأثیر نمی کنه، هیچ گفته ای تأثیر نمی کند، هیچ نوشته ای تأثیر نمی کند، هیچ استدلالی تأثیر نمی کند.
ان الله لا يحب كل مختال فخور.
اگر یه عمل بدی مثلا صادر شد ازش، به نظرش میاد که نه، این عملم باید برای شما کن، برای اینکه خودش کور است از اینکه ببیند. حب و شی یومی و یوسم، هم آدم رو کر میکنن، هم آدم رو کور میکنن. خوبا رو نمیبینن، بدا رو میبینن. یه جا بدا رو نمیبیند، خوبا رو میبینن. این برخلاف انسانیت است و برخلاف صراط مستقیمی است که نبی اکرم و همه انبیاء بشر برای همین آمدند. و ما تا اصلاح نکنیم خودمون رو، نمیتونیم کشور خودمون رو اصلاح کنیم.
وقتی ما بتوانیم با زبان نرم، با نصیحت، با قول سالم، بدون نیش، بدون اظهار غرض، مردم را اصلاح کنیم، دوستان خودمون را زیاد کنیم، برای خدا همین معنا باشد. خب چه جایی هست که عالم با قلم خودش به ضد خودش عمل کنه؟
و من احسن قولا من من دعا
چه دایی دارد انسان که میتواند یک انسانی را دعوت به خیر بکند؟ با زبان ملائم، با قلم ملائم، با نصیحت، با دوستی او را به راه راست بره، اونطور که انبیا میکرد.
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
از همه هواهای نفس بیرون بریم، این نه برای من و نه برای شما و نه برای الا من اسماء الله مشهور نیم، لیکن ما قدرت داریم که جلو زبانمون رو بگیریم، نمیتونیم بگیم زبانمون اختیار نداره.
و قل لعبادی یقولوا التی هی احسن.
ما قدرت داریم که جلو قلممون رو بگیریم، نمیتونیم بگیم قلم من اختیار نداره. ما جلو زبانمون رو، جلو بیانمون رو، جلو قلممون رو، جلو عملمون رو، همه رو میتونیم بگیریم، قدرت داریم.
حتما فکر کردیم خیلی وقتا، حتی در زمانی که خودمون در تنهایی خودمون داریم نگاه میکنیم به شرایط تفکر خودمون، رفتاری خودمون، خودمون رو ارزیابی کردیم واقعا برای پیشرفت و آبادانی ایران چه مسئولیتی بر دوش و بر عهده تک تک ماست. تا وقتی نگاهمون به دیگران باشه و مثل جمع کردن سفره غذا تو خونه همش نگاه کنیم ببینیم کی اول بلند میشه و کی اول کار رو شروع میکنه، تو زندگیمون سنگ روی سنگ بند نمیشه و خودمونم گیج و سردرگمیم و مدیریت زندگی از دستمون خارج میشه. آدمیزاد به امید و حرکت و تلاش زنده است. باور کنیم توی تک تک روزایی که از همه چیز و همه کس ناامید بودیم، خیلیا همون روزا برای آینده و زندگیشون تصمیم گرفتن و همه جوره پای عملی کردنش رو، در واقع به سرانجام رسوندنش وایسادن و سهم خودشونو برای پیشرفت و اعتلاء کشور ادا کردن. به دوربرتون یه نگاهی بندازیم، تک تک چیزایی که روشون نوشته ساخت ایران یه روزی با همت و اراده یه نفر کلید خورده و حالا الان برای راحتی در دسترس ما قرار گرفته. ای کاش که ما هممون یه نفر باشیم برای آیندگانمون. بله بفرمایید که برای پیشرفت و آبادانی ایران شما چه مسئولیتی رو بر عهده میگیرید؟ از طریق شماره تلفن های 2265-2465-2265-2466 و سامانه پیامک 3094.
کارآفرینی خیلی بزرگی رو انجام میدم. سعی میکنم هوش و استعدادهای بچه های کوچیک رو به جایی برسونم، هم خودشون پیشرفت کنن، هم کشورمون پیشرفت کنن. کشورمون کشور ثروتمندیه، افراد با قدرت و توانایی بالایی داره. اگه این کارها رو بتونیم انجام بدیم خیلی کشور قوی داریم. زینب پیروی هستم، ممنون از شما، عصرتون بخیر، خداحافظ.
سرکار خانم زهرا امیرخانی هم گفتن که با سلام، من عاشق وطنم هستم و اگه رهبر عزیزم هر حکمی رو بفرمایند و اعلام کنن، من با پسرم با جون و دل انجام میدیم. کوچیک همتونم هستم. درود بر شما خانم امیرخانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا علی خانی هستم، مدیر روابط عمومی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. خدمت شما عرض کنم که در راستای مأموریتی که به بنده سپرده شده، الحمدلله خدا کمک کرده و تونستم که دستاوردهای این دانشگاه رو به نحو شایسته، حالا به زعم